مجبور همینن دیگه، هر شب باید گزارش کار ارسال بکنن. این باعث میشه اگر من یه روزم حس و حالشو نداشتم، بازم خودم رو مجبور بکنم که این کارو انجام بدم.
دقیقاً.
و این باعث میشه در نهایت نتیجه بهتری رو کسب بکنم. پس اینکه دانش آموز باید چیکار بکنه؟ یک، برنامه‌ریزی مدون، دو، داشتن یک مشاور حرفه‌ای در کنار خودش.
بسیار هم عالی. اگر شما هم مایلید که یه مشاور حرفه‌ای کنارتون باشه، عدد 7 رو به سامانه 1050-71 بفرستید. یک بار دیگه تکرار میکنم، سامانه پیام کوتاه 1050-71 در اختیارتونه و شما میتونید عدد 7 رو پیامک بکنید و مشاوره خوب بگیرید. خب موافق هستید دیگه بریم به سراغ خداحافظی و اگر صحبت پایانی مونده بفرمایید.
نه، نکته نیست، فقط این که به بچه‌ها توصیه می‌کنم خیلی تحت تاثیر حواشی و اتفاقات نباشن، ترجیح متمرکز بشن رو کار خودشون که انشالله در نهایت اون اتفاقه، اون چیزی که واقعا به دنبالش بودن و اون هدفه در نهایت براشون رقم بخوره. خیلی ممنونم از شما، خدا نگهدارتون.
خواهش می‌کنم. ما هم از شما متشکریم و همینطور از شما عزیزانی که تا این لحظه پای رادیو نشستید و این برنامه رو شنیدید. خداحافظ.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
رواق منظر چشم من آشیانه ی توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه ی توست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها آقایان سلام، شب زیبای شما به خیر، به خوشی، به کام. انشاءالله به بخش سوم برنامه های امروز رادیو ایران، بخش شبانگاهی، بسیار بسیار خوش آمدید. من میثم اسکندری در معیت دیگر همکارانم همراه شما هستیم. تهیه کننده این نوبت کاری جناب آقای محمد حسین خسروجردی هستند، صدا بردار جناب آقای عبدالله کریمی و فرزاد محمدی هم که مسئول هماهنگی این نوبت کاری هستند. بهترین ها رو براتون آرزو داریم، با این امید آرزو که انشاءالله ساعت پیش رو، ساعت شبانگاهی پر از آرامش باشه براتون. دعوت میکنم شما رو به همراهی با برنامه هایی که برای شما در نظر گرفتیم.
توسن.
سال 1238 شمسی، انگلیس با تمرکز بر افغانستان که یکی از ایالات ایران بود، هرات را به تصرف درآورد. پادشاه قاجار تمام توان خود را برای بازپسگیری هرات گذاشت، اما پیر استعمار حمله را از جای دیگر آغاز کرد. جنوب ایران، خلیج فارس، جزیره خارک. محمد شاه مجبور شد هرات را رها کند و جنوب را نگه دارد. این گونه بود که بیمان می رفت تا علاوه بر افغانستان، بوشه و شهرهای جنوبی دیگر نیز از دست برد. تجهیزات جنگی دوره قاجاریه هنوز اسب و تفنگ‌های سرپر بود، اما دشمن با ماشین و تجهیزات مدرن و کشتی‌های جنگی وارد جنوب ایران شد.
من شرفتم ضرب العجل دادن به دولت مرکزی، با بعضی از خوانین دیگم گپ زدم، اما از شما و خان دشتی و سهراب خان قشقایی خاطر جمع نیستم. اگه محاصره هرات موقوف نشه، بوشهر رو ضبط میکنن. مصممن که اردو رو پیاده کنن.
بوشهر انگلیسی ها بوشهر رو گرفتن، خواستن برن برای شیراز تو ولایت خوشاب نزدیکی های برازگون، قشقایی ها جلوشون رو گرفتن، سهراب خان هم بهشون شب خون زد، یه جنگی کردن و برگشتن بوشهر تا بوشهر عقب نشستن.
ایستادگی در مقابل این دشمن شهامت و تجهیزات می خواهند. مردانی از ایل قشقایی و ایلات دشتستانی و کازرونی از جان گذشتند و با طی مسافتی طولانی خود را به رزمگاه رساندند. اسب در این دوره خدمت بزرگی به ایرانیان کرده است و اسب درشوری تنها گزینه ممکن برای این مقابله. اسبی قوی، زیبا، باهوش، چابک و مقاوم.
من بهرام درشوری هستم، فرزند جهانگیرخان درشوری که ایشون هم پسر حسین خان درشوری، برادر بزرگ زیادخان سترگ درشوری. در مورد جنگ هرات، این جنگ در زمان محمدشاه قاجار اتفاق افتاده. والی فارس از قشقایی ها از ایلخان که همون سهراب خان بزرگ سهراب خان قبلی بوده کمک میخواد و سهراب خانم از تمام طوایف قشقایی سوار میخواد که از درشوری هم حدود 300 تا سوار میرن، اسبای درشوری همه میرسن اونجا و خیلی مقاومت داشتن نسبت به اسبایی که تو قشون دولتی بوده یا بقیه کمکی های ایرانی بوده. این اسبای درشوری یه هنری اونجا نشون میدن که مشخص بوده که اینا یه نژاد خوب داشتن.
به گواهی تاریخ ایرانیان از اولین تمدن‌هایی بودند که اسب را رام کرده و در جنگ‌ها و سختی‌ها به عنوان همراهی مطمئن و خستگی ناپذیر استفاده می‌کردند. مارکوپولو در سفری که به ایران داشته می‌نویسد، در ایران بهترین و زیباترین اسب‌های جهان وجود دارد. گودرز هوشمند، تاریخ‌دان:
یکی از جنگ‌ها که اسب تو این جریان نقش بسزایی داشته، جنگ نینزک حوالی بوشهر که انگلیسی‌ها اونجا اردو زده بودن، اردوشون هم خیلی زیاد بود و اسلحه ها و مهماتشون هم میچربید بر قشقایی‌ها و دشتستانی‌ها و کازرونی‌ها. اینا چون میخواستن هرات از ایران جدا کنن، اینا اومدن نیرو تو بوشهر پیاده کردن که ایران مجبور بشه هرات تحویل بده. در این اثنا بود که قشقایی‌ها با فوج‌های دیگه، چند فوج دیگه، نزدیکای بوشهر اردو زده بودن انگلیسی‌ها و قشقایی‌ها می‌خواستن حمله کنن. برآورد کردن چجوری حمله کنیم. بهترین راهش اینه، دیدن که از یه دره رودخانه فصلی به نام رودخانه سمل، از این رودخانه شب با اسب بهشون حمله کنن.
ایلات قشقایی اسب درشوری را به عنوان یک عنصر راهبردی در پیاده سازی طرح‌های عملیاتی خود به کار می‌گرفتند.
فرمانده لشکر سهراب خان بود. تو اردو شخص دیگه بود به نام موسی خان، معروف بود به شیرکش. موسی خان تدبیری اندیشید اونجا و اجازهش از سهراب خان خواست که کراها را و اسبای جوانتر یه سمت دشمن و اسبا را سمت دیگه دشمن، وقتی دهانشون را باز کردن اینا شیهه کشیدن کم نگره پیدا کنن، دشمن فکر کرد که از همه طرف محاصره است و فرار کرد. اگر این اسب‌ها را قشقایی‌ها نداشتن، یقیناً تو جبهه‌ها پیروزی آنچنانی نمیتونستن داشته باشن.
رعب و وحشت عجیبی اردوگاه انگلیس را فرا گرفت. اردوگاه دشمن در زیر سم مادیان‌ها از هم پاشید و در تاریکی شب به سمت بوشهر عقب نشست. از آن طرف سواران قشقایی آنها را تعقیب کردند. حدود 800 نفر از نظامیان انگلیسی در شمال غرب بوشهر تومه امواج دریا شدند و در ازدحام و حراس و فرار جان باختند. صحبت از اسب درشوری است که آن را از دیگر اسبها متمایز کرده است.
شخصات ظاهری که در اسب درشوری میبینین، اینا براش یه حسن شخصیتی ایجاد میکنه.
گودرز درشوری از نوادگان سهراب خان و پرورش دهنده اسب.
یعنی پوست نازک بودنش خوشفرمانترش میکنه، چشمان درشتش اسب رو بیناتر میکنه، بزرگ بودن گوشش شنواییش بیشتر میکنه، قوی بودن انحنای ران و گردنش، اینا همش قدرته. کوتاه بودن کمرش حسن براش، کمر خیلی بلند جالب نیست. کپلی که الان داره، دم از بالای کپل در اومده، اینا همش حسن به حساب میاد. از نظر قدرتی، از نظر هوش و استعداد، خیلی هم مقاومه به سرما و گرما. دمگیر بودن خیلی مهمه، رگای صورتش پیداست. الان نجابت رو تو این اسب ببینید، خیلی راحت با انسان ارتباط برقرار میکنه. استخوان بین قوزک پا و سومش ببینید چقدر کوتاه و مقاومه. بقیه یه نژاد اینطوری نیست، باریکه و بلند، اسب به راحتی نمیتونه مقاومت کنه تو زیاد راه رفتن یا تاخت کردن توی سربالایی ها و سرازیری ها، به اندازه درشوری مقاوم نیست.
امرالله یوسفی، نویسنده و مورخ.
سهولت دوله قشقایی، ایلخان قشقایی، سالی 1000 تا مادیانش میزاییده و 3-4 هزار تا اسب داشته. این اسب را تربیت میکرده برای نیروهاش. من شنیدم از فرزند بزرگترین مهترش که میگفت که در سال 2 بار اسبهای سهولت دوله میشمردن، یکی در سرحد، در یک تنگی هست اینجا اسبا ردیف میشدن، یکی هم تو تنگاب فیروز آباد. یعنی قد زیاد بوده که شمردنش هم سخت بوده. به این خاطر چون به این اسبها زیاد احترام میذاشتن و زیاد نیاز داشتن، اومدن یک تیرهی درست کردن به نام مهترخانه، که این زن، مرد، پیر، جوان، بزرگ، کوچک، همش تو پرورش اسب بودن. و بنیانگذار این مهترخانه هم خود سهولت دوله قشقایی بوده. حالا اینا تو پشتک زدن، تو وار زدن، تو چرخیدن، تو سوار شدن، تو همه این امورات هم وارد بودن، یعنی کارشون بوده.
بهرام رضوی، سوارکار، 92 ساله.
من 21 نوع کارهای سوارخوبی خودم انجام دادم. برپا سوار، زینبردار، خورجین، پارالل، بارفیکس، قیقاش، جفت یک طرف، نعشبردار. چون در جنگ ها سربازی تیر میخورد، میخواستن ببرنش، اسب تربیت که بودن خیلی کار مشکلیه، یک دو جرأت میخواد.
۶۰۰ سال تمام توایف و تیره های درشوری، به خصوص حاج بابا خان کیخا، ایاز کیخا، زیاد خان سترگ درشوری، سهولت الدوله قشقایی و نوادگان آنها در اصلاح نژاد این اسب تلاش‌های زیادی نمودند. غزال، شهپر، توکل، باجالان، بیستون، کارون، خرسان، تاج و سالار از نژادهای اصیل درشوری است.
سالاری میخوام تمیزت کنم. سالار بشوید بزنم.
اسبی بود به نام کارون، ما بچه بودیم. اسب سواری زیادخان بود، اسب قزلی بود، قرقزل، قزل سیاه به نام کارون. خیلی اسب نژادی بود. وقتی ایلکوچ میکرد، زیادخان وسط سوارا میرفت، بعد نوکرهای مسلحش اطرافش بودن. ما هم کوچیک بودیم، نگاه میکردیم. و این اسب اصیل و آروم و خیلی زیبایی بود. بعدن از استبل شاه خواستن این اسب، و ماشین اومد این اسب رو بردن تهران، بردن برای سرهنگ جمال عبدالناصر تو مصر. این اسب از اینجا رفت.
اسب درشوری با همه اسبای دنیا تفاوت داره. قبل از جنگ هرات، قبل از حمله مغول‌ها، دنبال یک اسب زیبایی بودن، صفات ظاهری قشنگی داشته باشه. هر جای اسب قشنگی می‌دیدن می‌خریدن. یا کره‌هایی را از مناطق استان فارس، اصفهان، خوزستان، اینا پیدا میکردن، میمادن اینا رو مثل یک بچه ازش نگهداری میکردن، بیتار مخصوص، حتی نمیذاشتن در کنار اینها سگ پارس کنه، یعنی یک آرامش از اعصاب هم برای اینا به وجود میوردن. بعد طی این سالیان زیادی که اینا اون جفتگیری های متوالی که انجام میدادن، به ترتیب حالت ژنتیکی تو بدن این اسبا را تغییر کرد. شما الان اگر اسب درشوری رو سانتیمتر برداری، تمام اعضای ظاهری ای را اندازه بگیری، یک هارمونی، یک نواخت داره. این هنرمنده 7-8 دستگاه میخوان بزنن، اینو کوک میکنن، کل بدن، این دوم، پا، سر، گردن، همه اینا با هم کوک هستن. هیچ اسبی به زیبایی این اسب نیست. اینو تاریخ میگه، اینو کارشناسا میگن. این اسب در درساج که ما ترکیه علشه میگیم تو دنیا نمونه است، اون رقص پا و تو مقاومتش. چرا مقاومتش خیلی خوبه؟ که ما 900 کیلومتر فاصله یه ایلاق قشلاقون بود، یعنی از شمال گناوه تا اینجا.
در شرل سویاتم قزلاتم آقاتم قلشتر گوی رو گوی ایجا بویاتم قلشتر گوی رو گوی ایجا بویاتم قلشتر گوی رو گوی ایجا بویاتم.
ای اسب اصیل و بانشاد من، ای اسب سفید و سیاه من، دمت را مثل شمشیر بالا بگیر. ای اسب کارون من، ای اسب خرسان من، ای اسب درشون.
زیاتان میگن پدر اسب، چون که خیلی زیاد هم پدرشون که ایاسکیخا بوده و هم خودشون بی نهایت علاقه به اسب داشتن و خیلی سرمایه گذاری کردن، خیلی کار کردن رو اسبای درشوری. وقتی کره بودن دوماره میچیدن و نگاه میکردن که هر اسبی بالاتر میگیره دومش رو و قشنگ و جیست داره، اونو انتخاب میکردن برای نژادگیری، که بعد مثل اسبای مثلا اسب توکل یا اسب باجالان یا اسب شهبر که اینا اسبای معروفی بودن و تو طویله زیادخان بودن و الان هم نژادشون هست.
محمد رضا شاه پهلوی که اصولا از اشایر وحشت داشت، بارها نگرانی و موضع خود را در مورد ایل قشقایی ابراز کرده بود. چرچیل نیز به روزولت گفته بود به این قشقایی های لعنتی نمیتوان اعتماد کرد. آنها در جنگ اول و دوم جهانی ما را جان به سر کردن.
کارون غیراتم های های خرسان دوراتم خزردال غالارم نان توده کروغ لسانه توده کروغ لسانه ترکی چرچلردن نالده وطنه.
ای اسبی که خاک وطن را از دست روبه صفتان و چرچیل ها با تازیانه هایت گرفتی، ای اسبی که چندین هزار است و در جنگ فدای خاک وطن شد، ای اسب کارون من، ای اسب خرسان من، ای اسب درشور. علی شریف یلمه، کارشناس سیاسی.
در سال 1321 در یکی از جنگ‌هایی که برای اولین بار دولت در جنگ علیه قشقایی از زرهپوش و تانک استفاده کرد، در اون جنگ دقیقاً طایفه درشوری مقابل تانک‌ها قرار می‌گیرن. اسب‌ها با سرعت باور نکردنی خودشون رو از تیررس تانک‌ها به وسط تانک‌ها و تانک‌ها رو دوره می‌کنن و تانک‌ها عملاً منفعل میشن و نمیتونن بر علیه اونها مبارزه کنن و تانک‌ها رو می‌گیرن. این نشون میده که اسب برتری طرف مقابل رو در جنگ تعیین می‌کرده.
بنده امیر امان الله ترکیه درشوری، فرزند زیادخان ترکیه درشوری، میخوام حضورتون عرض کنم که اسب درشوری قبل از زمان رضا شاه و در حدود 600 سال قدمت نژادی داره و از اون موقعی که بنده از طفولیت به اسب درشوری علاقه داشته و پدرم علاقه داشت، در زمان رضا شاه البته نسبت به عشایر کم لطفی فرمودن و بعدم باز از پای عشایر به منطقه قشقایی نرند و جلوگیری کردند در منطقه بیتاب و کامپیرو.
ایل که با شروع فصل سرد کوچ می کرد و تا کنون سرما و یخبندان را تجربه نکرده بود، این بار اجازه کوچ نیافت. با دستور رضاخان و فشار ارتش، ایل در آن سال در محل ماند و سرمایی جانکاه کلیه احشام از جمله اسب درشوری را از بین برد. این حکایت را ویلیام داگلاس و اولیویل گارود از نخبگان آمریکایی که مدتها در بین عشایر ایران بودند مکتوب کردند. گارود می نویسد روش‌های اتخاذ شده برای اسکان ایل وحشیانه، بیرحمانه و کوته‌بینانه بود. او همچنین به از بین رفتن اسب درشوری از اسب‌های اصیل ایل قشقایی اشاره می‌کند.
در سال 1308 خورشیدی رضاخان دستور تخت قاپو داد.
گودرز هوشمند، تاریخ‌دان:
تخت قاپو یعنی اسکان که به میل خود اشاعریان نبود، اواخر تابستون بود که دستور ایل در ییلاق بود، میخواست به سمت گرمسیر حرکت کنه که از طرف رضاشاه دستور اومد که اسبا حق حرکت ندارن، زنها حق ندارن برن، اما گوسفندا و مردها آزادن. شیرینی قربانه لای 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 لای. خلاصه اسپا اینجا موندن و چون سرپناهی نداشتن از بین رفتند.
بهمن بیگی که از او به عنوان پدر آموزش اشاعر یاد می شود، پس از ماجرای تخت قاپو می نویسد: گوسفندها، خرها، گاوها، حتی شترها آزاد بودند، ولی اسب نازنین، این خدمتگزار قدیم و وفادار آدمیزاد، به صورت کالای قاچاق درآمد و به خیلی مواد مخدر پیوست، مواد مخدری که استتارش دشوار بود. شیهه می کشید، دست و پا می زد و حضورش را به ماموران اعلام می کرد. کینه دیرینه‌ای در کار بود. سواران قشقایی، این سلحشوران ایل، دشمن را در جنگ‌های مختلف شکست داده و تارمار کرده بودند. طایفه درشوری اموراتش به سرهنگ نوری افتاد.
سرهنگ نوری شخصی بود که مسئول اجرای سیاست تخت قاپوی اشایر درشوری بودند.
سرهنگ نوری کسی بوده است که مسئول این کار بوده که این قسمت رو به جای خان مدیریت بکنه. زمانی بوده که ایلخانا گروگان گرفته بودن و اون سرهنگ نوری اومده بوده که این مدیریت رو انجام بده. سیاست این بود که احشام دیگه برن ولی اسب‌ها بمونن که در بی سر و صدایی با سرما از بین برن. جنگ هایی که قشقایی با انگلستان کرده چندین بار تکرار شده و مهمترین اون همون جنگ فیروزآباد بوده که سال 320 اون هولوش بوده، جنگ جهانی دوم، و از شیراز شروع میشه جنگ تا میره به فیروزآباد کشته میشه. اینجا قشقایی تنها قومیه که مستقیما با کشور انگلستان میجنگه. You with your men to the right. You come with them. And you two, stay right here. انگلستان به این نتیجه میرسه که یکی از دلایل شکستش اسبهای قشقایی هست، چون این اسب‌ها بسیار استقامت داشتن و در جنگ و گریز بسیار هوشمندانه عمل می‌کردن، بنابراین ضربه مهلکی به انگلستان می‌زدن و انگلستان از ثمره استعماریش ضرر می‌کرد. بنابراین تمهیدی که به ذهنش رسید باید اسب‌ها را کشت و سال نوری با اون سیاست خاص انگلستان، یوری که خیلی هم متوجه نشدن، اجرا شد. حدود 10,000 از اسبان نژاده درشوری و قشقایی از بین رفتن.
Nein, 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 nein,
جواهر ایل باید زنده بماند و برای حفظ آن باید کاری کرد.
چیزی که بود ما تا تونستیم، پدرم من خوب یاد دارم که سه چهار تا مادیان اصیل و یه اسب نر برای سیلمی نگه داشت و تمام اسبای اشایر را همین جوری که بقیه هم نوشتند جلوگیری کردن در بیضاب و برای قشلاق نداشتن اسبا رو ببرن، ولی پدرم چهار تا مادیان و یکی دو تا اسب داشت که اینا رو در بیغوله نگه داشت. و بعد از اون هم در بهار همون سال ارتش اعلام کرد که بایستی تمام مادیونهایی که باقی مونده از سیلمی های ارتش بهره بگیرن. این بود که پدرم گفت من اسفر اگه بکشم کره میندادند و اینا رو نکشید و به همین بهانه نگه داشت.
اینجا زیرکی که زیاد خان ستور که درشوری خانه تایفه درشوری انجام میده این بوده که اسبیرو یادشون بودست که به یه شخصی در کانفیروز فروخته بودن که اون اسب از نژاد اسبان خودشون بوده و پیغام میده و اون اسب رو از کانفیروز میارن.
پدرم دنبال یک سیلمی بود که اصلا درشوری باشه و فقط یک پسر مرحوم حسین خان پسر عموم به یک حاجی کانفیروزی اسباش رو امانت داده بود و پدرم رفت اونجا به نام اسب نسمان این اسب رو گرفت و برد و بالاخره شد سیلمی اسبای درشوری که از اون اسب توکل اسب تاج شهپر دسته تا سیلمی خیلی خوب پیدا شد و نسل درشوری از بین نرفت.
نسل درشور که جنگ های زیادی را پشت سر گذاشته بود باقی ماند و صدای گام های این اسب را می توان در جشنواره های اسب درشوری و مسابقات اسب دوانی شنید.
اون سواری که درشور به من میده، زیر پایی که درشور داره، اون شهامتی که داره، اون حرکاتی که میکنه با اسبای دیگه، البته هستن اسبای خوب داریم، ولی اون چیز دیگه ایه. زمانی که درشور رو سوار میشم اصلا لذت دیگه برام داره. اگر که حس بهش بدی، حس خوب بهش بدی، 10 برابر برمیگردونه بهت میده.
آب و هوای سردسیری مناسب، ارتفاع بیش از 2060 متر از سطح دریا، مکان مناسبی برای پرورش اسب هاست و همین ارتفاع بالا باعث شده اسب درشوری با حجم تنفسی عالی استقامت و سرعت بالایی از خود نشان دهد. طبق آمارها حدود 1200 اسب درشوری در کشور است و همچنان پرورش اسب در تمام نقاط ایران از جمله شیراز، سمیرم، کرج، کرمان، تهران و چهارمحال و بختیاری در حال انجام است.
شیه اسب هر کدومش یه پیامی داره. بعضی از مادیون وقتی میخوان کره خودشون رو صدا کنن یه صدایی از خودشون شیهشون متفاوته، مثل این شیهی که الان کشیدن. بعضی وقتا خودشون رو معرفی میکنن مثل این شیهی که الان کشیدن. وقتی که حتی میخوان جنگ بکنن با صدای مخصوصی هست که مشخص میکنه که تو حالت جنگ هستن، مثل این شیهی که الان کشیدن. وقتی خیلی سرحال هستن صدای فور رو میکشن و این صدایی که الان شنیدید مال اینه که الان از سرحاله. اسب هم مثل انسان خصوصیت های اخلاقی منحصر به فردی دارن. مثل این اسب تنهایی رو ترجیح میده و وقتی که میری پیشش سعی میکنه در رو ببنده و به ما میگه که مزاحم من نشید. این صدایی که اکنون شنیدید این در کره خودش رو که الان پیشش نیست صدا میزنه که بیاد پیشش.
اینجا ایران است، سرزمینی که بانگ اسبانش هماره تنین انداز هفت آسمان است. سرزمین گشتاسب، مرز لهراسب، شهر زوتهماسب، میدان دلاوری های جهان پهلوان گرشاسب. اینجا ایران است، سرزمین دختر سروازهای رستم بانو گشسب، آتشکده آذرگشسب، آوردگاه زرسب. اینجا چراگاه شیدسب است و بورسب و زرسب، سرزمین خروشان هزارسب.